بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح ملکوتی امام الهی رضوان الله علیه و همه شهدای و مقام اسلام سلاماتی اهدا میکنم. و اما الحیات الباقیه فهی التي يعمل صاحبها لنفسه حتی تهون عليه الدنيا و تصغر في عينه وتعظم الآخرة عنده ويؤثر هواي على هواه ويبتغي مرضاتي. در توضیح این فراز از حدیث قدسی از کردیم که برای معرفی زندگی سعادتمندانه ابدی، خدای متعال ویژگی های را ذکر فرماید. اولش این است که دنیا در نظر شخص کوچک بشه. به این مناسبت درباره دنیا و آخرت و معانی مختلفش و اینها مقداری صحبت کرد. ضمناً عرض کردیم که دانستن این که دنیا کوچک است یا نسبت به عالم آخرت کم اهمیت، مستلزم این نیست که همیشه رفتار ما هم بر اساس همین شناخت باشه. و بنده که خودم رو میشناسم، شما هم کما بیش میتونید تجربه کنید که آیا واقعا رفتارتون در زندگی با این بینش که دنیا نسبت به آخرت چیزی نیست، ارزشی نداره، سازگار است یا نیست. و تصور بنده این است که امثال من کم نیستم، کسانی که با اعتراف ببینیم که زندگی دنیای انسان در مقابل زندگی آخرتش اهمیتی نداره، ولی رفتارشون اینطوری نیست. رفتارشون طوریست که نشون میده خیلی دنیا برایشون اهمیت داره. شاید به همین جهت باشه که حضرت نمیفرماید حیات باقیه این است که آدم بداند که دین زندگی دنیا کوچک است، کم ارزش است. مثلا بفرماید حتی یعلمه به صغر دنیا و حقارتها و هوانها. مثلا فرماید حتی یعمل صاحبه لنفسه، یلتی یعمل صاحبه لنفسه حتی تهون علیه دنیا. میگه تلاش کند تا حالش اینجوری بشه که دنیا برای او خار است، نه بداند که دنیا کم اهمیته یا خاره یا ضعیفه. نمیگه برای یاد بگیره که دنیا کم ارزشه. میگه یعملو صاحبها لنفسه حتی تهون علیه دنیا. یعنی اگر ما بخوایم واقعا این باور که زندگی دنیا نسبت به آخرت چیزی به حساب نمیاد و همینطوری که ده ها بار گفتیم از یک چشم به هم زدن هم نسبت به عمر هزار ساله کم داریم، اگر بخوایم این در عمل ما مؤثر بشیم باید تلاش کنیم با صرف دانستن و استدلالی را اقامه کردن و پذیرفتن، حالا یا از آیات یا روایات یا برهان عقلی، احیانا این مسئله را حل نمی کنیم. خیلی ها چیزها را در مقام بحث می دونن، اعتراف هم می کنن، اما عملشون طوری دیگه هست. اگر بخواهیم در ما این اعتقاد مؤثر باشه و رفتار ما طوری باشه که نشون بدیم که برای دنیا ارزش قائل هستیم، این باید زحمت بکشیم. حالا اگه تعبیر بدی نباشه باید ریاضت بکشیم. ریاضت یعنی تمرین مستمر سخت. تا این زحمت ها رو نکشیم این واقعیت برای ما تحقق پیدا نمی‌کنه که دنیا در چشممون خار بشود، نه بدانیم که خار است. بخواهیم طوری بشه که حقیقت دنیا کرنه و برای ما جلوه کنه ببینیم چیز خاره پست. اونطوری که برای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ظاهر شده بود که در بیانات نهج البلاغه چون منعکس هست، گاهی هم اشاره کردیم فرمایشاتشون از استخوان خوک مرده‌ای در دست شخص مجزوم برای من پست‌تر است. بخوایم اینجور بشه صرف استدلال و کتاب و اینها مسئله را اثبات حل نمی کنه، باید کار کرد، تلاش. پس اول اگر می خواهیم به اون حیات واقعی برسیم که خدای متعال برای اولیاش مقرر فرموده، باید اولین هدفمون را این قرار بدیم که اونچنان تلاش کنیم، رفتار کنیم که تا دنیا در چشم ما خار بشیم. اگه دنیا در چشم ما عظمت داره، خیلی برای ما مهم هست، همه رفتارهامون برای رسیدن به اهداف دنیوی است، این دیگه چطور میشه طالب حیات باقی باشیم؟ البته شرط اولش این است که اعتقاد داشته باشیم به وجود آخرت، شرط بدانیم که من آخرت و خیرون و ابقا، ولی مهم این است که تمرین کنیم که این در رفتار ما خودش نشون بده. بهترین الگو رفتار امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است که و در بین سیره‌ای که برای ما نقل شده، سیره‌ای کامل‌تر جذاب‌تر از سیره امیرالمؤمنین نداریم. اون داستان را همه شنیدیم، بارها شاید داریم که اهل سخنرانی آنها هستند، بارها به منبرشون رو فرمودن تو سخنرانی هاشون. در جنگ اونجایی که فرمانده جنگ تمامه حواسش متمرکز برای این که چگونه برنامه ریزی کنه که بر دشمن پیروز بشه، شکست نخوره. امیرالمومنین در خیمه نشسته بود، داشت کفشش رو پینه میزد، وصله میکرد. حالا کفش چی بود؟ یه نعله اینه که بندی روش بود، همین پاپوشی بود دیگه، داشت این را وصلش هم میکرد. ابن عباس اومد آقا چیکار می‌کنید؟ حالا وقتی این کار هاست، شما فرمانده جنگید، این جنگ با این اهمیت، شما نشستید کفشتون میره. فرمود ابن عباس این کفش من چقدر میارده؟ نگاه کرد و گفت چیزی نمیارده، کسی پول نمیده برای این گفت ارزشی را نمیارده، این کفش پاره ای که در وصلش هم میکنه. فرمود به خدا قسم این کفش پاره در نظر من از حکومت کردن بر شما ارزشش بیشتره. مگر اینکه حقی را از ظالمی بگیرم و به صاحب حقی برسانم. اون دیگه هدف دنیوی نیست، اون انجام تکلیف و خواست رضای الهی است، وظیفه بندگی است. هدف دنیوی همون مقام و پست و ریاسته، همینکه بزرگان سر و دست میشکرن برای اینکه یه چند روزی گیرشون میاد. حالا علی تمام کشورهای اسلامی غیر از شام در اختیارش هست، اون رئیس همه اینا هست. به اندازه 7-8 تا رئیس جمهور این زمان ما و سلطان قدرت داریم، منطقه نفوذ داریم. این کفش پاره ارزشش برای من از حکومت بر همه شما ها ارزشش بیشتر. این حالت واقعا آدم زندگی دنیا رو براش خود به خود بی ارزش باشه. اگر ارزشی هست ما رو اون انجام وظیفه هست و اون کاریست که خدا دوست داره. این همینطور با خوندن و بحث و استدلال اینا درست نمیشه. باید کار کرد. یعمل صاحبهان نفسه حتی تهون علیه. خب این در واقع مشکلی را از سر راه برمی‌داره، یعنی مهمترین مشکلی که مانع میشه از این که آدم برای حیات باقی، برای حیات ابدی کار بکنه و اون را به دست بیاره، دلبستگیش به این طرفی. تا مادام که دلبسته به اینجاست به جای دیگه نمی‌اندیشه. همینطور که کارامون ما خودمون موقع مطالعه کنیم کما بیش میبینیم نمونه ازش در ما هم هست. همیشه اگه این مانع برداشته شد دنیا در نظر ما خار شد، بود نبودش ارزشی نداره. یعنی چی مثلا؟ یعنی اگر یک تل سکه طلا در اینجا فراهم شده باشه و اینا در اختیار شما قرار بدن، یه دونه سکه طلا شدن شده یه میلیون ارزش داریم، یک تلی پر از این کنارش هم یه تلی از خاک و خاکستر و آشغال های دیر را رنگه میگده بیده. اگر آدم طوری باشه که آرزو کنه که ای کاش این تل سکه طلا مال من بود و بعد تلاش کنه چی کنم اینو به دست بیارن، میگن فلان حرفی رو باید فلان جا بزنی، چش شوخی نیست، فلان امضا هم اونجا بکن، چیزی نیست، بالاترش بزنه تل طلا هست. این دنیا در نظر شخص مهمه. حالا میتونید مثال ها هم برش زیاد کنید، من وقتتون رو زیاد نگیرم. چه کارهای آدم انجام بده، چقدر حرفای نادرست بزنه، چقدر مردم رو فریب بده، چقدر کلاس به دیگران بگذاره، تو معاملاتش، تو تبلیغات سیاسیش، تو انتخاباتش و چیزهای دیگه، تا بالاخره به این برسه. این دنیا در نظر شما. اما اگه پلا این مساویه این یا اون، اگه شد ما اون دستمون بیاد برای خدا خرج کنیم، نعمل مطلوب. اگه دستمون بیاد به فقرا رسیدگی کنیم، خودمون یک لانه نمجو خشکی بخوریم افطار کنیم، اما این را صرف کنیم نیازهای مردم را برطرف کنیم، خیلی خوب. اما اگر نه، باید اینا با وسائل حرام و با امضاهای بیجا و رأی های نادرست و اینا باید دست آورد، با اون تل خاکستر فرقی نداره. اگه اینجور شد این دنیا در نظرش حقیره. اما اگر نه تلش یه بسته دهه، ده تا یه سکه طلا هم بهش بدن حاضر هر چی رو بیشتر امضا کنه، ما داشتیم و دیدیم در همین جمهوری اسلام، از کسانی که بنده شخصا چنین احتمالی درباره شد ندیدم، و چند تا سکه رأی های صادر کردند، کارهایی کردند که گفتنی نیست. این باورش دون بپرسی میگه پهل دنیا ارزش، چه بسا چند تا سخنرانی هم بکنیم دنیا چه ارزشی داره؟ عملا اینجور دینش رو میفروشه با چند تا سکه. تا این هست آدم آخرتی نخواهد شد، خدایی نخواهد شد. این مانع اول باید برداشت، دیگر باید کند. دنیا در نظر آدم خار و خفیف بشه. اگه اینجور شد اون وقت من شرط دومش تحقق بدم. البته خاری دنیا با عظمت آخرت متضایفن دیگه، دنیا و آخرت خودشون اصلا دوتا مفهوم متضایف، اول و آخر، این دوتا با هم هن. دنیا خار بشه یعنی آخرت در نظر آدم بزرگ بشه. بعدش و یؤثر هوای علا هوا، اگه این مانع برداشته شد اون وقت زمینه فراهم میشه که اونجایی که خواسته خدا با خواسته نفس تضاهم پیدا میکنه، هم دایر میشه بین این که آدم یک کاری بکنه که خودش دوست داره دلش میخواد یا خدا دوست داره، کدومش رو ترجیح میده؟ البته این مراتب داره، یه جایی هم ددران است بین امر واجب و حرام. خب شاید خیلی ها باشن که واجب را به حرام مقدر می‌دانند، اگر یه امر واجبی هست اون را به یک حرامی زود معامله نکن. اما مراتب نازل‌ترش هم اینه که در مستحبات هم هست، در مشتبهات هم هست. خلاصه هر جو اینه، این کار خدا دوست داره یا دلش، بیناش رو بیدونه در این که خواست خدا را مقدم بداره بر خواست دل. تا اون دلبستگی به دنیا هست هرگز چنین چیزی تحقق نخواهد یافت. حب الدنیا رأس و کل خطیه. اگر اون کند اون علاقه را و در نظرش دنیا سبب شد، اون وقت میشه که آدم به این فکر بیفته که حالا این کاری که میخوام بکنم خدا خوشش میاد یا بدش میاد، کدوم را ترجیح بدم، خواست خدا را یا خواست دل را. اینم یک مرحله ایست، باید تلاش کرد برایش تا آدم اینم را واجد بشه. اما تا اون مانع هست نوبت به این نمیرسه. تا اون دلبستگی به دنیا هست عاشق دنیا هیچوقت اینجوری نمیشه، اصلا تصورش هم برایش، مسئله هم برایش مطرح نمیشه که من ببینم خدا راضی مقدس فضیله نمارده. مگه اون عشق دنیا رفت؟ ما این سوال براش مطرح میشونیم باید. بعضی وقتا میتونه جواب بده واقعا خواست خدا رو، بعضی وقتا دیگه دست ها بالا میلید زورم نمیست، شیطان رو من غالب هوای نفس غالبه نمیتونه. اونم راه هایی داره که دعاها و مناجات ها اینا رو که ملاحظه میفرمایید غالبا این مضامین توش زیاده. یکی از بهترین دعاهایی که این نقطه درش بیان شده دعای صباح امیرالمومنین سلمانی وعی است که از دعاهای نفیس عالم بشریت. این مرحله دوم هست و یعظم حق عظمتی و یبتغی مرضاتی. بعد از اینکه حاضر شد دلخواه من را بر دلخواه خودش مقدم بداره، بنا گذاشت برای اینکه این کار هرچه دلش میخواد اول حساب بکنه خدا هم میخواد یا نه. اگر تضاد داره دلخواه را مقدم میداره یا خداخواه را. اگر تمرین کرد و ریاضت کشید و خودش رو ساخت که خواست خدا رو همیشه مقدم بداره، اون وقت یه پله بالاتر هم میتونه بینه. تا اینجا یؤثر هوای علی هوا در واقع در مقام عمل هست. مقام عمل یه حرفی مقام تعلقات قلبی و احساسات و اونایی که منشأ عمل میشه، به قول اهل معقول مبادی فعل اختیاری هستن، یه مقداری فرق داره. تغییر مبادی مشکل تره دقیق، اما آدم یه لحظه هم میتونه تصمیم بگیره نخی اینجور میبرن، اما اینکه حالتش بیگی باشه که اصلا دلبستگیش بیگی وبنایی باشه، یه حالا ملکهی داشته باشه، تعلق خاطری داشته باشه به چیزی که نتیجهش اینه که این رفتار رو بر رفتار دیگه ترجیح میدی. خب در مقام تربیت غیر از مسئله رابطه منطقی بین مراحل، باید امکان عمل و سهولت عمل را هم در نظر گرفت. مربی باید پیشنهاد کنه به فراگیر، به متربی، در ابتدا چیزایی که برایش آسون باشه عمل کردنش. این دستورات سختی بده و باید چنین و چنان بشید که مقدمات زیاد میخواد، این آسانی فراهم نمیشه، خیلی موفق نمیشه. تربیت رو باید از آسان به سخت پیش و تدریجن باید آدم کارها رو تمرین بکنه تا بتونه کارهای بزرگ انجام میده. اگر بخواد آدم طوری باشه که انگیزش برای حرکت و رفتار رضایت خدا باشه، گفتنش آسونه، یه لفظی میگیم قرب خیال الله، برای رضای خدا این کار انجام میده. کی میشه آدمی که کارهایی رو که بخواد انجام بده، حالا شما مثالاشو تو ذهنتون بیارید، من تکرار نکنم وقت شما رو نگیرم. در مورد ارضاء غریزه ها، از خوردن و پوشیدن و آشامیدن گرفته تا غریزه جنسی، تا خواستهای اجتماعی که آدم داره، احترام اجتماعی، مقام، محبوبیت، در همه این مراحل یه آدم طوری باشه که خدا چی راضی هست دوست داره. این که میگم این یه پله بالاتر از من پله قبلیه، برای اینه که یؤثر هوای علی هوا در جاییست که دو تا خواست وجود داره تضاهم پیدا میکنه. گاهی هم تضاهمی نداره، اول افطار آدم میخواد غذا بخوره، دلش میخواد غذا بخوره، خدا میگه بخور، مستعد هم از افطار، تضاهمی نداره، هم جلو آدم میخواد هم خدا میخواد، این مشکلی نیست. دو تا خواست هست، گاهی تضاهم پیدا میکنه. وقتی تضاهم پیدا کرد، یکیشو باید ترجیح بده. کدومشو ترجیح میده؟ یؤثر هوا یا علی هوا؟ یه در مقام ترجیح، و خودتو بین دو تا عامل متضاد میبینی، یکی از این طرف میکشه، یکی از اون طرف، با اراده خودت این طرف رو تقویت کن، خواست خدا رو. مرحله بعدش اینه که اصلا خواست خود براش دیگه مطرح نباشه، اصلا انگیزه اصلیش برای حرکت رضای خدا باشه. وقتی آدم اینه درک میکنه که اون حالت محبتش رو نسبت به کسی، به پدر مادر، به دوستی، به محبوبی تصور کنه که اصلا در مقابل اون وقتی که محبت کامله، در مقابل اون اصلا یه خواستی داره خودش میخواد، دائما میخواد بگه اون چی میخواد، جایی برن چشم، کاری انجام چشم. بعضی مادرها اصلا در یه شرایطی به خصوص واقعا تمام توجهشونه که بچهش رو رسیدگی کنن، اصلا اگه مریض باشه نیاز به پرستاری خاصی داشت، اصلا به چیزی که فکر میکنن. آدمیزاد ممکنه اینجور بشه، ممکنه انسان طوری بشه که در مقابل خدای متعال اصلا دائما توجهش بره که او چی میخواد؟ من بنده ام، او مولاست، بنده نباید فکر شکم خودش باشه، مخصوصا مولای کریم، او خودش بهتر بلده پذیرایی کنه از بندهش، خیلی بیشتر از اون چون که عقلش برسه بهش داده به بعدم خواهد داد. این فقط فکر من بنده بنده اون چی میگه؟ برو برو به ایست ایست به پیش پیش، اصلا تضاد درش مطرح نمیشه تا کدام رو ترجیح بده. جوری میشه که میشه یبتقی مرضاتی، اصلا دنبال اینه که من خوشنودی من به چیزه. یؤثر هوای علی هوا معنیش اینه که دو تا خواست از تزاحم داره، سبک سنگین میکنه، یکیشو باید ترجیح بدین. اما از این مرحله اگه گذشت جوری میشه اصلا خواستی برای در مقابل خواست خود نداره. اینا تازه هم شرایطی است که وقتی به آدم فراهم بشه اون وقت خدا یه چیزی بهش میده که بعدا خواهد اومد در دنباله. اینا تلاش هایی که ما باید از خودمون شروع بکنیم، به یه جایی میرسی که بیا خدا دست به کار میشیم، رول را او تو دست میگیره. البته به یک معنا رول همیشه دست خداست، ولی خب در این حالات ما خودمون را منشأ اثر میبینیم و خواستهایی داریم، تضادهایی دارمون پیش میاد، اینا باید خودمون را تربیت کنیم، بسازیم تدریجا تا برسیم اونجا که رول را خدا دیگه داره دست بگیره، میاد اون رو بالش که چه خواهد شد. یه نکته دیگه هم داره که و یعظم حق عظمتی، این هم یکی از مسائل که برای خیلی ها، برای خود بنده که هست، برای دیگران هم زیاد شنیدم مثل مطرح میشیم. بلاخره این حالاتی که در اولیای خدا بازم در شخص امیر المؤمنین صلی الله علیه نقل شده، از یک طرف اونچنان عاشقانه در پیشگاه الهی رفتار میکنه، جز خیر و رحمت و لطف و عنایت محبوب چیزی نمیبینه، از یک طرف هم در مناجات که شروع میکنه با اون ناله های نیمه شب و اون گریه ها و بعضی تعبیراتی که تو دعای کمیل هست، تو دعای ابو حمزه هست، تو امام سجاد هست، فمن یکون اصل اخالا منی این انا نقلت علا مثلهانی بلا قبری ابکی لوحشت قبری ابکی ابکی. اینا با اون چجوری میسازه؟ اون محبتی که همه چیز را لطف خدا می‌بینیم، در اون کاستیل نمی‌بینیم، و این حالت که مضمون کلمات اینه که کی بدتر از من پیدا میشه؟ فمن یکون اسوء احالم من. این چجور جمع میشه؟ اینا از همون ویژگی های اون شاهکاریست که خدای متعال در وجود آدمیزاد به کار بود. حالاتیست به ظاهر در ابتدا به نظر میرسن اینا کاملا متضاد، در قابل جمع نیستن، یا حالاتی که امیرالمومنین در جنگ داشت، اون شجاعتی که ابراز میکرد، اون قدرتی که ابراز میکرد در مقابل خودش، هیچ قدرتی را قابل از اندام نمیدید، و از اون طرف هم در مقابل یه طفل یتیم زازار گریه میکنه. نکنه من مسئول باشم که این طفل یتیم محروم موندی؟ این چجور جمعی؟ این روح آدمیزاد طوری آفریده شده که حالا به یک تعبیر رویه های مختلفی داریم، ابعاد مختلفی داریم. به یک تعبیر مخلوطی است از عناصر مختلفی که هر کدوم در یک جایی باید ظهور پیدا کنند. همه اینها باید در قالب بندگی ظهور کنند تا برسد به اون نتیجه ای که کامل ترین نتیجه ای که برش مترتب میشه. اما بندگی این حالت انفعالی ترس این است که ترس از خدا داشته باشی بلرزه. بندگی این حالت ترس ما این احساس بندگیش اینه که در مقابل خدا احساس داریم. بندگی امید این است که بگه اگر هزار سال منم برم به جهنم بازم امیدم از تو قطع نمیشه. امیدم اونچنین است که از خود من چیزی مانعی نمیشه. تو اگر بخوای همه عالم رو ببری بهش همه رو بیام هیچ کسی نمیتونه بگه چرا. توجه به یک جهت دیگه نیست، اونم صفت خداست، اما این یه بعدیست اون یه بعدیست. اون حکمت الهی هست، این رحمت الهی هست، همش هم جا داره در بار حالات نفسانی ما هم ارتباط داره. اما خدا دوست داره این روح آدمیزاد که داره این ابعاد مختلف هست همه ابعادش در راه بندگی پیش بره. آدم وقتی یک کسی را دوست داره بستگانش هم را دوست داره. خب خدا را دوست داری باید اولیای خدا هم را دوست داره. نمیشه آدم خدا را دوست داره پیغمبر اکرم و امیر المومنین و فاطمه زهرا را دوست داره. این شدنی نیست. با ظهور پیدا کنیم. خب وقتی آدم یک کسی را دوست داشت اگه مشکلی براش پیش بیاد ناراحت میشه، عشق جاری میشه. اگه تو دوست داری اهل بیتو باید برای مصیبت شما گریه کنین. چرا گریه کنم؟ و آدمیزاد یعنی همین. آدمیزاد یعنی برای ناراحتی برای مصیبت دوستش باید متأثر میشه. ولی همه اینا در راه بندگی خداست. چون خدا او را دوست داره من دوستش دارم. چون خدا دوست داره برای مصیبت او گریه کنم باید گریه میکنم. یکی از مسئله مسائلی که در مقابل بندگی خدا در مقام بندگی خدا مطرح میشه این است که عظمت خدا را آدم درک بکنه و اون چه متناسب مقام عظمت خداست در خودش بروز بده. خب همه ما بالفطره میبینیم یه چیزایی هست خب طبیعیه دیگه. گاهی آدم در مقابل یه شخص بزرگی واقع میشه، حالا بستگی داره به این که اون چند روز برای اون بزرگی قائل باشه. حرف زدن یادش میاد حرف بزن الابل نمیتونم بسر. و همین آدم مطالبش هم آماده کرده من برم اونجا اینجور بگم، اما همین مواجه میشه نگاهش یادش میاد حرف بزن. حتما برای شما هم از بچگی تا به حال مواردی پیش آمده اینجا که آدم در مقابل یه شخصیتی وقتی واقع میشه و دلیلی هم نداره، نه گناهی کرده برای او، نه ضرری به او زده، نه حالا بی احترامی میخواد بکنه، اما همین که بزرگی او رو درک میکنه به بلبل میفته نمیتونه در سر بزنه. این حالت طبیعی است. اگه به یه انسانی بگن چرا اینجوری هست، این کسی مذمتش نمی کنه. حالا کسانی هستن عظمت طرف را قبول ندارند یا خودشونی عظمتی دارند در مقابل او به حساب نمی آرند عظمت او را. خب اما فرض این که آدم در یه موقعیتی قرار میگیره که در مقابل یک شخصی برای او عظمت قائل باشه، خودش در مقابل او کوچیک باشه، لااقل در مقام تصور خودش اینجوری باشه، طبیعی است که آدم در مقابل او نمیتونه خودش رو محکم بگیره، درست حرف بزنه، محکم حرف بزنه. این اصل طبیعیش. حالا اگر یک کسی برای خدا عظمت خواهر باشه، همه رحمت‌های خدا رو معتقده. اون عظمت که برای شخص قائل هست این منافات نداره با اینکه برای او را خاتم مهربانی بدونیم، دارای کمالاتی بدونیم. شاید اگه کسانی زبان حضرت امام به وقت موفق شده باشند در حضور ایشون برسن، مخصوصا در یک خلوت دور دور مثلا ایشون رو ببینن، این احساس رو خوب درک کرده باشند. هم در مقابل امام که واقع میشون مثل یک بچه در مقابل شخصیت عظیم، یک عظمت الهی بود، یک ابهت خدایی بود، همه همه جا بود، هیچ کس نبود در مقابل امام بتونه درست خودش رو ظرف کنه. اثر طبیعی، اگه ما برای خدا عظمت قائل هستیم، وقتهای دیگه که یاد خدا نیستیم و مشغول کارامون هستیم، اینا خب خیلی هم توقعی ازمون نیست. اما در یه حالی که خودمون رو مواجه میبینیم با خدا، در نماز ایستادیم میخوایم با او حرف بزنیم، خب خیلی خوبه که آدم تجوید و رعایت بکنه، از کنم با لحن خوب قرائت قرآن بکنه، اینا خیلی خوبه. اما اگه عظمت خدا در مقابل جلوه بکنه، نمیتونه درست قرائت بکنه. کسانی نماز خوندن مرحوم آقای بهجت رو دیدن، یادشون هست چیزی داره؟ این بستگی داره به چه اندازه واقعا عظمت خدا براش درک میشه. البته خدا در این عالم طوری این عالم آفریده و ما را آفریده که همه اینا زیر پرده هست. هزاری بگیم عظمت خدا را درک میکنیم، اینا صد تا پرده روشه، از اون پرده صد و میدانیم یه چیزی بحث میکنیم. اگه یه اندکی ظهور بکنه، پرده بالا بره، میدونی چی میشه؟ فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا صعقا. یه خورده پرده بالا رفت، عظمت خدا یه خورده جلوه کرد. پرده این عالم هستی بالا رفت، کوف متلاشی شد. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکه، پودر شد. این قرآن است، شعر نیست. موسا که این عظمت را دید افتاد بیهوش شد، خر و موسا صعقا. این یه خورده ظاهر شده. اگه کسی واقعا عظمت الهی را درک بکنه، باید یه همچه آسانی از این ظهور بکنه. اینه که قرآن گاهی نمونه هاش از بعضی بندگان شرح کرده که اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خر و سجدن و بکیا. حالا خود خدا که ظهورشی چی جلوه های الهی ذات و صفات و این حرف ها که بزرگان میگن و ما عقلمون درست نمیرسه، اونا هیچ. آیات قرآن قرائت میشه، اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، از خلال آیات قرآن اون عظمتی که از خدا برای بندگانی ظهور بکنه باعث میشه بی اختیار کنه و خر رو سجدن، میفتن روی زمین، به سجده میفتن و شروع میکنن به گریستن. چی؟ آیه قرآن خوندن. آیه قرآن خونده میشه، نمیگه چه آیه یا تتلا علیهم آیات الرحمن. همین که آیه قرآن درش خونده میشه، اگه توجه داشته باشی، اون عظمت الهی که از لای صد تا حجاب، از لای یک کلامی که یک کسی انسانی داره میخونه و ظهور پیدا میکنه، اگر حضور قلبی داشته باشه، آمادگی داشته باشه، بی اختیار میفته رو زمین به اشک جاری میشه. خر رو سجدن و بکیا، این هیچ منافاتی با رحمت و اینام نداره. در همون حال رحمت خدا هم را میدونه. اصلا از این که بیفته به این چنین گریه کند لذتی میبرد که هیچ عاشقی از وصول به معشوقش نمیبرد. ما میگیم بیچاره افتاد و غش کرده، به دادش برسید، آب بزنید هوشش بیارید. و از این حالتش لذتی میبینی که هیچ عاشقی از وصول به معشوقش چنین لذتی نمید. این شاهکار خلقت خداست. خدا آدمزاده اینجوری آفرید. همه اینا تو وجود این آدمزاده، همه اینا باید ظهور کند و رشد کند و مظهر بندگی انسان در برابر خدا اینجا. اصلا آفریده شدیم برای همین. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب اول مانعی داشت، عشق به دنیا بود، فرض کنیم اونو گذاشت کنار. حتی تهون علیه دنیا و تصغر فی عینه و تعدم الاخرت و انده، مانع برداشته شد، تضاد براش پیدا شد بین خواستهای خودش و خواستهای خدا. تلاش کرد، زحمت کشید، تمرین کرد، ریاضت کشید تا توانست خواست خدا را بر خواست خودش مقدم بنهاده. مرحله بالاترش اصلا خواست خود دیگه برایش مطرح نشد، شد یبتغی مرضات، فقط دنبال خوشنودی خداست. ولی این تنها یک روی سکه هست که آدم یه خواهر خدا دوست داره یک کاری میکنه، معشوقش کاری میخواد، عاشق کارش انجام میده، خوشحال از این که کاری کردم که معشوق من راضی است، خوشش میاد از این کار. ولی یه روی سکه اینه که عاشق احساس کوچکی کنه در مقابل عظمت محبوب، این خیلی مهمه. حالا فرض کنید یه شخص عظیمی که در دنیا همه ما به عظمت براش قائل هستیم، شخصی حالا یا سلطان ظاهری بفرمایید یا مقامات معنوی، یک کسی محبت شدید به این شخصیت پیدا کرد. یه وقت است که آرزوش اینه، مورد محبت او قرار میگیره، دست نوازشی رو سرش بکشن، یه لبخندی بهش بزنن، شاد بشه. عاشق از معشوق چی میخواد؟ ولی یه وقت است که این عظمت محبوب را درک میکنه به طوری که در مقابل او نمیتونه حرف بزنه دیگه، اون با او را در آغوشش میگیره و نوازشش میگیره. خیلی این دوتا مسئله با هم فرق داره. کمال انسان به اینه که هم از لحاظ صفات جلال الهی معرفتش عالی بشه و ظهور پیدا کنه، عظمت خدا در مقابل او جلوه کنه. وقت خر موسی صعقا، می افتاد امیر المومنین می اومدن گاهی به بستگانشون از زهرا سلام الله علیها، می گفتن علی تو بیهوش شده افتاده، چه مرضی، چه کسالتی داره، چی شده؟ فرمود این کاریست که هر شب برایش چه تازه نیست، ما عادت داریم. اون محبتش نسبت به صفات جمال الهی و این احساس کوچکیش در مقابل عظمت الهی، این دوتا که جفت میشه نمیدونم چی باید بگیم جز این که بگیم شاهکار خلقت خداست. خدا میخواد همه بندگانش به این مراتب برسن، ما همتمون کمه. تو این حدیث قدسی راهش را اجمالا نشون داده. بعد چنین کنین، اول مشکل اینه که عشق دنیا را از سرتون بیرون کنین. دنیا در نظرتون خار باشه، یک تل طلا و یک تل خاکستر براتون مساوی باشه، زندباد مردم با مردباد مساوی باشه. به شما فحش بدن یا دستتون رو ببوسن فرقی نکنه، او که میپسندد. اگه این رفع شد، بعد یه اصره هوا یا را هوا، بعدش یبتقی مرضاتی. ولی این یبتقی مرضاتی یه روی سکه هست. این عاشق دلش میخواد معشوقش ازش راضی باشی، ولی باید هم بداند که این معشوق معشوق عظیمیست. این کسیست که کسانی که یک هزارون این عظمت داشته باشن در مقابل یک انسان عادی قرار بگیرن، اون توان خودش از دست میده و بلبل میفته، نمیتونه حرف بزنه. این بی نهایت عظمتش از اونا بیشتره. در مقابل او چه باید کرد؟ یخرون للأذقانه یبکون و یزید هم خشوعا. اینا ویژگی هاییست که های اون کسانی که خدا دوست داره همه به اون دورا ملحق بشن، به اولیاء خودش. انشاءالله از برکت خوبان خدای متعالی یک شمعی هم نصیب همه ما بفرماید. صلی الله علیه و سلم.